عزیزان، لحظاتتون به زیبایی گلهای ارغوان. نوبت رسید به برنامه زنده ارغوان هنر. تقاضا میکنم بشنوید به مدت 120 دقیقه.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
رادیو نمایش.
نمایش.
پرنیان.
پرنیان. تخیل و تفکر.
ارغوان هنر.
فیلم، ادبیات، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی، رادیو نمایش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه زنده ارغوان هنر. حالتون چطوره؟ انشالله هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و امروز هم فرصت بکنید شنونده برنامه خودتون ارغوان هنر باشید از رادیو نمایش. عصر دوشنبه بسیار خوب و قشنگی رو برای همه شما هموطنان عزیزم، مخاطبان ارجمند برنامه زنده ارغوان هنر آرزو می کنم. ما امروز هم مثل همیشه تا ساعت 19 در خدمت شما هستیم و می دونید که دوشنبه ها به هنرهای نمایشی می پردازیم. موضوعی که امروز بهش میپردازیم و در موردش صحبت میکنیم با حضور میهمان محترمی که دعوتشون کردیم، حضوری در استودیو در خدمتشون خواهیم بود، اینه که میخواییم ببینیم نسل جوان کشورمون چقدر در تئاتر کشور ما حضور دارن. البته خیلی مایل هستیم که نظر شما رو هم در مورد حضور جوانان در تئاتر کشور بدونیم از طریق سامانه پیامک برنامه‌مون 301075. حالا بریم سراغ پرسش برنامه امروز. انتظار شما دوست عزیز مخاطب ارجمند از نسل جوان در تمامی عرصه‌های هنری چیه؟ شما به عنوان یک ایرانی چه انتظاری از نسل جوان در تمامی عرصه‌های هنری دارید؟ ۳۰۱۰۷۵ از همین الان در اختیار شماست. موضوع برنامه ما هم که حضور نسل جوان در تئاتر کشوره. کارشناس برنامه امروز ما هم آقای علی جعفریه. آقای جعفری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
من سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم روحبخش و سلام گرم به همه شنونده های خوب برنامه ارغوان هنر. باعث افتخاره که در یک دوشنبه دیگه در کنار شما در محضر شنوندگان عزیز هستم.
زنده باشید، خیلی متشکر از حضور شما. ما خدمت دوستان عرض کردیم که میخوایم امروز در برنامه درباره حضور چشمگیر نسل جوان کشورمون در تئاتر صحبت بکنیم. اگر در ابتدای همین بخش در واقع شما مقدمه‌ای دارید در این مورد، خواهش میکنم بفرمایید که بعدم ما کم کم از مهمان محترممون دعوت بکنیم به استودیو تشریف بیارن و در خدمت ایشون هم باشیم. خواهش میکنم.
بله، بسیار سپاسگزارم. عرض کنم به حضور شما که مثل خیلی از کارها، شاید این مخصوصا مشاغل اداری به ویژه خیلی مرسوم باشه، خب آدم ها یه موقعی استخدام میشن، سالهای کار میکنن، معمولا 30 سال دیگه بعد از 30 سال هم بازنشست میشن و در اون شغلی که داشتن آدم های جدیدی وارد میشن، تازه نفس ها اصطلاحا وارد میشن و شروع میکنن کار کردن. اما خب طبیعتا اون چیزی که به هنر رو به شکل میده و آفرینش های هنری رو اینه که به قول معروف بازنشستگی به معنای اداریش توش وجود نداره. یعنی آدم ها تا زمانی که نفس میکشن، تا زمانی که زندن، تا زمانی که توان دارن میتونن کار بکنن و فعالیت بکنن. طبیعیه که خب این باعث میشه که مثلا در همین تئاتر که موضوع بحث ماست، کسانی دارن فعالیت میکنن، سنشون بیشتر و بیشتر میشه و همچنان هم دارن فعالیت میکنن و این خیلی هم عالیه. اما در کنار اونها طبیعتاً جوانترها و تازه نفسها هم وارد گود میشن، کسانی که سن کمتری دارن اما ایده هایی دارن، نقشه هایی تو ذهنشون دارن، تفکراتی دارن، دانشی دارن و حالا میان و تجربه کسب میکنن. توی کشور ما توی سالهای گذشته تا موقعی که مثلا در همین شهر تهران ما چند تا سالن محدود تئاتر به شکل دولتی بیشتر نداشتیم، جوانترها برای ورود و عرضه کردن هنر و کار خودشون خب طبیعتا مشکلاتی داشتن. وقتی فضا محدودتره آدم ها سخت‌تر میتونن وارد بشن. شاید همه شنونده‌های ما اصطلاح خاک صحنه رو خوردن رو بارها و بارها شنیده باشن. یعنی کسانی که جوان‌تر بودن میومدن در کنار گروه‌هایی که متشکل بود از آدم‌های استخوان خرد کرده با تجربه بیشتر، کار کوچیک کوچیک می‌کردن، کمک می‌کردن تا بتونن بالاخره برای خودشون یه جایگاهی پیدا کنن. اما با توسعه فضاهای اجرای تئاتر، مثلا به وجود اومدن سالن‌های خصوصی، زیاد شدن تعداد سالن‌ها به صورت کلی، این فضا امکان فراهم شد که در واقع تعداد بیشتری از کسانی که سن کمتری دارن اما مثلا از رشته‌های مرتبط با هنرهای نمایشی تا در دانشگاه فارغ التحصیل شدن، دوره‌های آموزشی آزاد رو گذروندن، بتونن بیان مستقلاً کار خودشون رو عرضه بکنن. یعنی یه شرایطی به وجود اومد که جوان‌ترها در کنار اون‌هایی که سن و تجربه بیشتری داشتن بتونن به اجرای نمایش بپردازن، به عنوان کارگردان، به عنوان نمایشنامه‌نویس، به عنوان بازیگر و با عناوین شغلی دیگری در این حوزه فعال باشن. خب میدونید که توی همین سالها ما به مرور تعداد فارغ التحصیلانمون در رشته تئاتر هم هی بیشتر بیشتر شد. در اگر تا چند سال گذشته ما فقط 2-3 تا دانشگاه داشتیم که توی رشته تئاتر فارغ التحصیل داشتن، حالا تعداد دانشگاه خیلی بیشتر شده. تو شهرستان‌ها رشته تئاتر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رو افتاده، بنابراین این حجم فارغ التحصیل طبیعتاً انتظار داره که بتونه کار انجام بده.
بله.
نوعی از فضای رقابتی به وجود اومده با انتظارهای متفاوت. فکر میکنم که بر هیچ کسی پوشیده نیست که وقتی میخواد برای یه نمایش رو ببینه که میدونه که آدمهایی که این نمایش رو تولید کردن سن کمتری دارن، جوانترن، اصطلاحاً نوع انتظاری که از آثار اونها داره با کسایی که یه مقدار سن بیشتری دارن، مدت بیشتری که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، متفاوت بشه.
دقیقا.
اما راه اونقدر هم هموار نیست به قول معروف. اگرچه به نظر میرسه که فضای کار وجود داره، سالن هست، میشه نمایش اجرا کرد، مشکلاتی هم وجود داره. امروز میخوایم راجع به حضور نسل جوان توی تئاتر صحبت بکنیم، اینکه اونها چه انتظاری از تئاتر دارن، اینکه ما چه انتظاری از اونها داریم، دلمون میخواد چه اتفاقی با حضور جوانترها بیفته و چقدر این مسیر داره درست طی میشه. هم راجع به خوبی هاش به قول معروف میخوایم صحبت بکنیم، هم راجع به مشکلاتی که توی این مسیر وجود داره. سوالو مطرح کردین؟
بله دیگه، گفتیم آره. انتظار دوستان از نسل جوان حالا در تمامیه
آره.
عرصه خاص تئاتر نمیشه.
خیلی ساده بگم، میخوام شنونده ها بهمون لطف بکنن و بگن که مثلا وقتی میبینن یه جوونی میخواد یه کار هنری انجام بده، حالا هر چی که میخواد باشه، تئاتر، سینما، نمیدونم هنرهای تجسمی، موسیقی، فکر میکنن باید توی اون اثر چه نکاتی وجود داشته باشه که شایسته یه جوان باشه. انتظارشون از آفرینش های نسل جوان توی عرصه‌های مختلف هنری چیه؟ برای ما راجع به این موضوع یکم توضیح بدن.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از توضیحات شما. با ما همراه باشید. ساعت 17:11 دقیقه است.
ارغوان هنر،
رادیو نمایش.
ورود تئاتر غرب، تئاتر به شیوه اروپایی به ایران در اواخر دوره ناصری صورت می‌پذیره. این دوره دوره ای است که اولین فارغ التحصیلان اعزامی به خارج از کشور،
اما چه از این اتفاق در مرکز هنر نمایشی در همون سال دو رویداد دیگه هم اتفاق میافته که یکیش تأسیس دفتر پژوهش‌های تئاتری در مرکز که در راستای توجه به بحث پژوهش و نیاز به مباحث تئوری ایجاد میشه. یک تالار دیگه هم
بعدش مادر همان اسفندیاران، داستان اسفندیار. سال گذشته نمایش قصه های من و تو و رستم و شاهنامه که باز برگرفته از قصه های شاهنامه بود. من همیشه فکر میکردم چرا بچه های ما با ادبیات خودمون دارن غریبه میشن و وقتشون رو یا این بازی های کامپیوتری پر میکنه، خشنه بیشتر، و بچه های ما از این
در کنار هم دیگه درس، فوتبال و حالا تئاتر قرار گرفتن، ولی بالاخره اون چیزی که غلبه پیدا کرد در همه اینها تئاتر بود. درس که روال خودش رو طی کرد، ولی خب تئاتر رو بر فوتبال که میشد خیلی به شکل حرفه‌ای دنبالش کنم در واقع ارجح دونستم.
از شنبه تا چهارشنبه
در ارغوان هنر،
رادیو نمایش.
بله، این افتخار رو داریم که از رادیو نمایش با برنامه زنده ارغوان هنر در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. پرسش رو براتون مطرح کردیم در ارتباط با موضوع برنامه و اون این که شما عزیزان به عنوان یک در واقع شنونده، انتظارتون از نسل جوان در تمامی عرصه‌های هنری، سینما، تئاتر، فرقی نمی‌کنه، هنرهای تجسمی چیه؟ با ما در میون بگذارید. انتظار خودتون رو از طریق سامانه پیامک برنامه‌مون 301075. خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض بکنم، ما امروز غیر از اینکه میهمان تلفنی داریم، میهمان محترم حضوری هم در برنامه داریم که الان تشریف آوردن در استدیوی برنامه حضور پیدا کردند. میخوایم که در مورد موضوع برنامه با ایشون به طور مفصل صحبت بکنیم. آقای حسین عبداللهی میهمان برنامه امروز ما هستند. ایشون کارگردان تئاترند و البته دبیر 21مین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران که برگزار شد.
بله، دو سال پیش.
بله. من سلام علیکی داشته باشم با میهمان محترم برنامه‌مون آقای عبداللهی. خیلی خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
متشکرم. منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و عزیزتون.
زنده باشید. خیلی متشکریم. گفتگو رو می‌سپارم به آقای جعفری.
خواهش می‌کنم. من حسین عبداللهی عزیز سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدی به برنامه ارغوان هنر و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی. حسین، قبل از اینکه ما گفتگو رو آغاز بکنیم اجازه بده من از خانم روحبخش سوال بپرسم. شما از نسل، مثلا فرض بکنید یه نمایشی رو شما مثلا دعوت کردن یا تصمیم گرفتین برید نمایشی رو ببینین، که وقتی به فهرست عوامل نمایش از کارگردان مثلا بازیگرها اینو نگاه میکنید، آدم شناخته شده ای در اون مفهوم که مثلا شما بشناسینش قبلا ازش نمایش دیده باشین اینا نیستش، معلومه که عده جوانی هستن. فکر میکنین نمایشی باید چجوری باشه که شما رو جذب بکنه؟ پیش بینیتون در مورد اون نمایش
وقتی
چیه؟
وقتی که حضور جوانها در هر جایی مطرح میشه، فوراً نگاه آدم نگاه خلاقانه میشه. آدم انتظار داره که یک کار خلاقانه و متفاوتی ببینه. حالا این نگاه منه، نظر منه، حالا من نمیدونم دوستان از
شما ولی چیزی که شما آره براتون مهمه خلاقیتیه بله. که ممکنه تو کار
دقیقاً یعنی
یکم مزنترها نباشه،
آره، که با کار دیگران حتی این خلاقیت ممکنه تو پیشکسوتان باشه. خب ولی خب تو جوانها آدم به یه نوع خلاقیت دیگری رو، یک نگاه آره یه نگاه دیگری رو در نظر داره که داشته باشن توی کارشون و ببینه، محسوس‌تر برای آدم.
پس برای شما خلاقیت خیلی بسیار خوب. خیلی متشکرم. حسین عبداللهی هم کارگردان تئاتر هم مدیر هنری، سابقه دبیری یکی از معتبرترین و مهمترین جشنواره های تئاتر متعلق به عموماً نسل جوان در کشور رو هم داره، جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران دوره 21مش، البته یعنی دوره‌ای که برگزار شد نه دوره قبلیش. البته تو این دوره که امین مختاری برگزارش کرد شما مشاور بودی
تا میانه های راه. بله،
بعد از میانه های راه دیگه از مشاورت استعفا دادی؟
نه، استعفا که صحبت کردیم گفتم که خب این روال یه جاهایش نمیدونم، من فکر میکنم که نباید باشه و اگر قرار باشه من فکر میکنم که من باید نباشم. آه. و بله نبودم دیگه.
برای من دیگه از میانه راه ادامه ندادیم.
خیر، ولی تا مرحله اوایل مرحله بازبینی دوم من همراه جشنواره بودم. خب تقریبا چهارمین سالی هم بود که من بله. با این جشنواره همراه بودم. دو سال پیش از اون معاون اجرایی جشنواره بودم. بله. و به خصوص بحثایی که داشتیم بحثای اتفاقا هنری و محتوایی خود جشنواره بود، ولی خدا قوت میگم بهشون، دستشون درد نکنه، جشنواره رو بالاخره تونستن با این مشکلات مالی بله شدیدی درسته. که داره برگزار کنن.
بسیار خوب. حالا ما بحثمون جشنواره تئاتر دانشگاهی نیست، ولی خود به خود فکر میکنم توی صحبتمون خیلی به جریان تئاتر دانشگاهی و جشنواره تئاتر دانشگاهی که عموما خب آدمهایی که تو این جریان هستن معمولا جوان‌ترهان دیگه، هم داره رنج سنی دانشجویان تئاتر حتی تو مقاطع تحصیلات تکمیلی یعنی کارشناسی ارشد و بعد دکترا میاد پایین دیگه. قبلا مثلا کارشناسی ارشد وقتی میرفتی سر کلاسش بالاخره حالا معقول یه سن و سالی داشتن، الان همه اغلب دانشجویانی هستن که کارشناسی رو گرفتن بلافاصله در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کردن، بنابراین شامل جوان‌ها میشود. حسین، وضعیت رو اگه بخوایم یه نگاه کلی بهش بندازیم، خب تو نگاه کلی خیلی بد نیست. ما الان در شهر تهران یه چیزی حدود 40 سالن تئاتر در ابعاد مختلف با ظرفیت‌های مختلف کوچیک و متوسط و بزرگ داریم، چیزی که 10 پیش نداشتیم، 15 پیش نداشتیم. یه تئاتر شهر بود، یه سنگلج بود، یه تالار هنر بود که خب طبیعتاً فقط نمایش کودک اجرا میشد و بنابراین میشه گفت که مثلا در تهران تو خیلی از شهرستانا خودم در جریانی الان سالن‌های خصوصی را افتاده، پلاتو و بلک باکس های با ظرفیت‌های مختلف دارن کار میکنن، یه جورایی انگار فضا خوب فراهم دیگه، میشه نمایش روی صحنه برد. این خوبه به خودی خود، بنابراین وضعیت خوبه دیگه.
عرض کنم که حالا در مورد بحث سالون ها تئاتر خصوصی و حالا این بحث کمی که پیش اومده و تعداد سالون هایی که روز به روز هم خدا رو شکر داره بیشتر میشه، میشه خوشبینانه نگاه کرد، میشم نگاه کرد که خب چه آسیب هایی دارن. بعضی از این سالون ها متاسفانه یه جوری دارن اداره میشن که در روز توی هر سالونشون 4 تا 5 تا نمایش داره اجرا میشه، یعنی همینجوری که داره تماشاگر میره بیرون تماشاگر اجرای بعدی داره وارد میشه.
اتفاقا تو هفته گذشته، همین دوشنبه هفته پیش، اصلا بحثمون تئاتر خصوصی بود، داوود نامور اومده بود به عنوان مدیر امارت نوفل شاتو، خیلی صحبت کردیم راجع به این داستان. آره اینا رو میدونم.
بله معایبی داره، به خصوص دوستانی که حالا تو حوزه طراحی صحنه دارن کار میکنن،
آسیب میبینن،
به شدت آسیب دیدن. آره. اصلا مسئله طراحی صحنه تبدیل شده به 4 تا صندلی و نیمکت که بشه سری جمعشون که گروه بعدی بیاد صندلی و نیمکت خودشو بذاره و اجرا بره. که خب این رو شما لطف کردید، برنامه‌ای داشتید دربارش و باید واقعا به نظرم نشست‌ها و سمینارهای مختلفی در موردش داشته باشیم. و البته این رو هم بگم که بین همین سالن‌های خصوصی ما سالن‌هایی داریم که برای آثاری که دارن اجرا میکنن به شدت ارزش قائلن. یعنی من بعضی از این سالن‌ها رو با اطمینان بلیت می‌خرم، می‌بینم. بعضی از این سالن‌ها رو هم حتی وقتی میگن یه نمایشی خوبه
باز با ترس و لرز می‌بینم.
به شدت چون به نظرم مدیران این سالن‌ها باید حواسشون باشه برندسازی بکنن و برندی که مورد اعتماد مخاطبین خودش باشه.
درست.
حالا در مورد بحث این که چه اتفاقی رو رقم زدن این سالون‌ها برای نسل جوان، خب اتفاقا یک مقدار تسهیل بخشیدن به اجرای نسل جوان توی تئاتر، چون میدونید پیش از این حتی ما پیشکسوتانمون هم خیلی سخت میتونست.
آره، سالون 4 سال 5 سال میمون پشت و در
میرسید به یه دعواهایی که ما همیشه میگفتیم خب مثلا چرا باید این اتفاق بیفته. الان نه، خیلی راحت بچه های جوان اگر اجرای خوبی داشته باشن که میان دنبالشون. یعنی من بارها شده توی این دو سه سال اخیر مدیران عزیز این سالن‌ها، اونهایی که اتفاقا جشنواره رصد میکنن، حواسشون هست قراره چه خوراک فرهنگی تامین بکنن، رو میبینم که زنگ میزنن آقا امسال کار خوب چی بوده که هنوز اجرا نرفته. شماره کارگردان رو میگیرن، شماره بچهای اون گروه رو میگیرن، رایزنی میکنن و اجرا میدن. کما اینکه میبینیم مثلا تئاتر مستقل اون اصل تجربه رو میذاره و یه تعداد از بچه های تئاتر دانشگاهی رو دعوت میکنه بهشون اجرا میده. این سهل شدن روند اجرا دوباره خوبی هایی داره برای نسل جوان و آسیب هایی هم داره که من دوست دارم در مورد این صحبت کنم که متاسفانه الان خیلی باب شده که بعضی از دوستان مثلا با مبلغی که به عنوان حالا داشته یا مثلا اسپانسری تامین کرده براشون،
حامی حامی مالی،
بله حامی های مالی که حالا پیدا میکنن، حالا بعضی موقع اصلا این حامی مالی پدرشون هم هست.
آره.
میان یه مبلغی رو میذارن، یه گروهی تشکیل میدن و اجراهایی میرن که به نظرم از لحاظ مخاطب ندارند، ضرر مالی براشون در پی داره و حتی باعث دیده شدنشون که نمیشه هیچ، باعث این میشه که مثلا شما کارگردان میری اون کار میبینی میگه دیگه من از این بازیگر استفاده نمیکنم، از بس این کار بده، تمرین نشده و فقط به خاطر این که مثلا این میلیون تومن داشتن پول اجاره سالن بدن دارن اجرا میرن. این از اون آفتهایی که الان نسل جوان ما خیلی دوچارشه، که حالا البته این نسل جوان تئاتر هم حتما بهتر از من شما میدونید که دانش آموختگان دانشگاهی هستن که خب بحثشون و اون چه که ما میتونیم در موردشون بگیم جدا، هنرجویان آموزشگاه ها هستن. بله. که دوباره جدا، یه سری از عزیزان هستن که کار تجربی کردن کنار گروه هایی حالا پیشکسوتانی و بچه های دیگه به اصطلاح تجربه کسب کردن، حالا میخوان کارگردانی کنن، اجرا برن، گروهی تشکیل بدن. و خب از اون طرف هم ما بعضی از این عزیزان داریم که میگم فقط با حمایت مالی که تونستن تامین بکنن حتی اولین اجرا تجربه های اجراییشون رو میان توی این سالن ها روی صحنه میبرن.
یه نکته ای وجود داره، ببین الان حرفی که میزنی کاملا درسته. خب مثل هر کار دیگری میشه خوب کار کرد، میشه بد کار کرد، مثل هر کار دیگه. تئاتر هم خب طبیعتا همین اتفاق میفته، یعنی یه موقع یه نمایشی میره رو صحنه که نمایش خوبیه، یه موقع ممکنه یه نمایشی بره رو صحنه که نمایشی باشه که خیلی چنگی به دل نزنه. ولی نکته اینه که فضا فراهمه برای این که من اگه بخوام حضور داشته باشم. میخوام اول رو این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم که آیا واقعا فضا فراهم است؟ یا نیست. میدونی آخه بخش دولتی الان نگاهش اینه که میگه آقا ببین الان من فضا رو فراهم کردم، حمایت دارم میکنم، هر کی از نسل جدید بخواد بیاد بره رو صحنه میتونه بره.
عرض کنم که حالا من در مورد این بگم، بله فضا بازتر از گذشته است و امکان اجرا رفتن برای نسل جوان فراهم‌تره. منتها خب ببینید، بحث حمایت فقط بحث این نیست که یه سالن در اختیار یه گروه بذارن. اتفاقا به نظرم حمایت بخش دولتی از آثار نسل جوان به شدت کم شده. به شدت کم شده، یعنی کمک هزینه هایی که میدن کمک هزینه ای نیست که به درد یه گروهی بخوره که میخواد روی پای خودش بیسته، نمیخواد تن به جریان حالا بحث بازار و سرمایه و اون چه که هست بده و میخواد تجربیات خودش رو داشته باشه. من از این نظر خوشحالم که توی تئاتر دانشگاهی بچه‌ها واقعا اگه شده از جیبشون هزینه میکنن، ولی کاری رو میکنن که خودشون بهش اعتقاد دارن، دغدغه‌شو دارن و همون چیزی که در شروع برنامه فرمودید، خلاقیتی که همراه با جسارت‌هایی هم هست، یعنی محافظه‌کارانه نیست و پشتوانه علمی و نظری هم داره، یعنی بچه‌ها پژوهش کردن. مثلا پارسال کار رضا رشادت میتونست به نظر من توسط معاونت فرهنگی مترو پیشنهاد بشه بهش،
بله.
از خط زرد فاصله بگیرید، ولی این آدم با گروهش با نویسندش چندین ماه وقت گذاشته و رفته در مورد اتفاقات و خودکشی هایی که توی مترو صورت میگرفته تحقیق کرده، پژوهش کرده و نمایشنامه ای نوشته که واقعا تاثیرگذار بود و میدونید که یکی از نمایش‌های پرمخاطب سال گذشته مرکز تئاتر مولوی هم بوده.
بسیار خوب، خیلی متشکریم. ما باز هم این گفتگو رو ادامه خواهیم داد در بخش‌های مختلف برنامه امروز، اما الان میخوام که با ما همچنان همراه باشید و شنونده برنامه خودتون ارغوان هنر تا لحظات دیگر میخواییم با آقای عباسی ارتباط تلفنی داشته باشیم و شما رو در جریان خبرها و رویدادهای فرهنگی و هنری کشورمون قرار بدیم. ساعت 17:27 است. آقای عباسی همکارم پشت خط ارتباطی برنامه‌مون هستن. آقای عباسی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. عصر عالی بخیر.
بعدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز. علی جعفری دوست و همکار خوبم و مهمان محترم برنامه در خدمتتون.
خواهش می‌کنم، ما در خدمت شما این و خبرها رو می‌شنویم. در این
خواهش می‌کنم. اصلا ببینید به سر خبرها که خب قاعدتاً امروز بیشتر در حوزه تئاتر و هنرهای نمایشی هست. در ابتدا می‌خوام سری بزنم به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان که در نشست مشترک دبیر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان و معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی تأکید شد که امسال بخش اصلی جشنواره متمرکز هست بر روی بحث گردشگری. صبح دیروز یک شنبه 23 تیر ماه نشستی با حضور فاطمه بادپروا دبیر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، دکتر ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و دکتر زاهد شفیعی مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری، همینطور سامان خلیلیان که مدیر دفتر تئاتر خیابانی هست و فریاد حدادیان رئیس میراث فرهنگی برگزار شد که تاکید شد که امسال گردشگری بخش اصلی جشنواره مریوان باشه.
بله.
و مسلما هم حضور گردشگران موجب توسعه شهر و استان میشه که با این دیدگاه جشنواره مریوان ظرفیت لازم رو برای جذب گردشگر داره. حتی ایشون گفتن که خب تجربه موفقیت آمیز جشنواره‌ای مثل فیلم کن و جشنواره تئاتر آوینیون نشون میده که جشنواره هنری میتونن در جذب گردشگر خیلی موثر باشن و موفق باشن، که البته خب حالا باید اینجا بحث داره که آیا جشنواره تئاتر خیابانی مریوان رو میشه مقایسه کرد با این جشنواره یا خیر. ولی تیموری هم با تاکید بر همکاری سازمان میراث فرهنگی با جشنواره مریوان گفتن که ما قصد داریم شهر مریوان رو به عنوان یکی از نقاط مهم گردشگری کشور معرفی بکنیم و در این راستا هم جشنواره تئاتر خیابانی مریوان نقش مهمی داره. ضمن اینکه قرار هست که سال 2020 نشست گردشگری جهانی با حضور وزیران گردشگری تمام کشورها در استان کردستان برقرار بشه و برگزار بشه، که این اتفاق مهمترین رویداد گردشگری دنیا است که میتونه جشنواره تئاتر خیابانی مریوان بسیار تاثیرگذار باشه و این دو رویداد کنار هم قرار بگیرن. و اینکه معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی هم گفتن که علاوه بر موارد ذکر شده هماهنگی لازم رو داریم انجام میدیم تا در زمان برگزاری جشنواره نمایشگاه صنایع دستی رو برقرار بکنیم و برگزار بکنیم که در کنار تئاتر خیابانی مریوان این هم برگزار بشه. و این رو اضافه بکنم که علاقمندان به تئاتر میدونن که جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به دبیری فاتح بادپروا 1 تا 5 شهریور